بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين وجود مبارک امیر المؤمنین در خطبه 86 نهج البلاغه از ویژگی های عباد واقعی خدا رو درخشیدن گرفتن چراغ هدایت در قلب آنان می دانه فزهر مصباح الهدى فی قلبه قلب در نگاه قرآن مجید و ائمه طاهرین به منزله یک خزانه است که هرچه رو خود انسان از مواد مثبت یا منفی با اختیار خودش در این قلب انبار بکنه یا اینکه خداوند مهربان بعد از شایستگی انسان در این خزینه فیوضاتش رو قرار بده. امام صادق علیه السلام می‌فرماید قلب یبوس و باسه سه نقطه محتویات خودش رو به تمام اعضا و جواره پخش میکنه و به عبارت دیگر حضرت صادق علیه السلام اعضا و جواره رو یه لشگر مصرف کننده محتویات قلب می دانه. در جلد دوم اصول کافی روایتی نقل شده که راوی روایت شخصی از اصحاب امام ششم به نام ابو عمرو زبیری مفصل این مطلبی رو که شنیدید امام صادق علیه السلام در اون روایت بیان میکنن. روایت دیدنیه. امام صادق علیه السلام بیش از 10 آیه قرآن رو در این روایت به کار گرفتن، هم در رابطه با قلب هم در رابطه با اعضا و جواره. اونایی که راهشون سالم بوده و خودشونم سالم بودن که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه چه در سخنرانی هاشون چه در نوشته‌هاشون از اونها دفاع می‌کردن، دفاعشون هم به جا بوده، چون گاهی اشغال کنندگان همه رو با یه چشم نگاه کردن و راندنشون و تردشون کردن. اینجور نبوده که کل حکمای الهی منحرف بودن، یا اینجور نبوده که کل عارفانی که عرفانشون عرفان خالص شیعی بوده اینا منحرف بودن. امام دفاعشون بر این مبنا بوده که چرا شما برای رد و ترد همه رو یکسان میبینید؟ اینطور نیستش که شما میبینید، ما در بین حکما، حکمای زاهد، مؤمن، متدین و پایبند به قواعد الهی داریم در مبدأ و معاد و در احکام. در اهل عرفان هم همینطور. مرحوم سید علی شوشتری دارای مقام عرفان نظری و عملی بوده و فقیه و اصولی با عظمتی مانند شیخ انصاری، شیخ اعظم در مسائل حالی و اخلاقی، واقعا سرسپرده ایشون بوده. و بعد مرگ شیخ هم که همه نگاهشون به یکی از شاگردان بزرگ فقه و اصول شیخ بوده و بعد شیخ هم دنباله درس ایشون رو ادامه میده و از چهره های ناب علمی بوده و اهل همدان هم بوده. مرحوم شوشتری سید علی به ایشون میگه که شما وظیفتون درس فقه و اصول نیستش، وظیفه شما انسان ساختنه. لذا ایشون هم به دستور این استاد بزرگ اخلاق و حال و عرفان می‌پردازن به تربیت افراد و در درسشون چهره‌های با عظمتی به وجود میان، نظیر مرحوم سید احمد کربلایی و این اواخر در این رشته و در این سلسله مرحوم اسد علی قاضی و شاگردان ایشون مثل علامه طباطبایی اعلی الله مقامه الشریف که هم از نظر مقام علمی خیلی بالا بودن، هم از نظر مقام عملی. و اونایشونو که من اواخر عمرشونو دیده بودم، حدود 4-5 نفر، واقعا منبع ادب و وقار و عظمت و اخلاق بودن. و تحت تأثیر همین رشته حاضر نبودن یه لحظه عمرشونو ضایع بکنن و هزینه غیر خدا بکنن، واقعا عمری رو فی سبیل الله حرکت کردن و با دست پر از دنیا رفتن. امثال اینها میگن ما باید با ریاضتهای شرعی، نه چله نشینی. اینا هیچ کدوم اهل چله نشینی نبودن ولی اهل ریاضتهای شرعی بودن. بالاترین ریاضتشونم اینطور که من با یه تعدادشون نشست و برخاست داشتم و تا آخر عمرشون ملاقات داشتم باهاشون، بالاترین ریاضتشون ریاضتی بود که از وجود مبارک حضرت یوسف اخذ کرده بودن. ایستادگی همه جانبه با همه تلخیش و با همه سنگینیش در برابر گناه که پیغمبر اسلام از این ریاضت بنا به نقل کتاب وسائل 20 جلدی جلد 11، چون وسائل به صورت 30 جلد هم چاپ شده، حالا اگر تو 30 جلدیش بخواین مراجعه بکنید باید عطف کتاب رو ببینید، باب الجهاد و جهاد النفس. اگر به 20 جلدیش مراجعه بفرمایید جلد 11 باب جهاد، و اگر مفصل تر از این کتاب رو بخواهید ببینید که ارزنده ترین روایات رو در باب همین ریاضت معنوی ذکر کرده که مؤلف کتاب خودشم در همین مسیر بوده، البته استادان درجه یکش در این زمینه در اصفهان بودن. کتاب پرمایه جامع و احادیث شیعه تنظیم کنندشم مرحوم آیت الله العظمای بروجردی بودن که طرح کتاب، هندسه کتاب، نقشه کتاب رو روزگاری که در بروجرد بودن ریختن و در قم تقریبا کاملش کردن. این کتاب احتمالاً بیش از 30 جلد جدید، نه 20 جلدی که الان در اختیاره، با کاغذ بهتر، چاپ بهتر و با تحقیق در خواهد اومد. من پیگیرش هستم، گفتن خیلی طول نمی کشه، هم رجال ایشون چاب میشه و هم جامع و احادیث شیعه شون. امثال اینها و اساتید اینها تا آخر عمرشون در ریاضت شرعیه بودن در همه جوانب. حالا یوسف به یه جانب ریاضت برخورد کرد و اون حفظ خودش از شهوت حرام که البته کار کمی نبوده، خیلی نیرو به خرج داده، خیلی استقامت کرده در حدی که پروردگار عالم در همین دنیا جواب ریاضتش رو داد. سفر سومی که برادران تو گفتگویی که خود یوسف شروع کرد با این جمله هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخیه، اینا از همین جمله به دست آوردن که گوینده خودش یوسفه، چون اینا فکر میکردن به چاه انداختنش و نابود شد و از بین رفت و کسی هم جز این 10 نفر از این جریان خبر نداره، اما وقتی دیدن ایشون اسم یوسف و برادر یوسف رو برد، خب فهمیدن که باید خود این یوسف باشه. وقتی همه بهت زده شدن که یه بچه 10-12 ساله رو که ما تو عمق چاه بیرون کنعان انداختیم، این انگار به صورت ماه در محاق رفته شد و حالا به صورت بدر کامل ظهور کرده، چی شده؟ خب حقم داشتن دنبال علتش باشن که خود حضرت طبق قرآن جواب برادران رو داد، انهو من یتقه و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. معلوم میشه محسن در اصطلاح قرآن به کسی هم گفته میشه که در مقابل گناه بایسته و خودش رو در آغوش معصیت نیندازه. خداوند متعال هم وعدش وعده قطعیه، ان الله لا یخلف المیعاد، قولش قول حق، لا یضیع اجر المحسنین، من پاداش نیکوکاران رو ضایع نمی کنم. ما طبق جوابی که یوسف به برادرانش داد و بهتشون رو برطرف کرد، میابیم که اجر محسنین وقف قیامت تنها نیستش. این که به برادران میگه این مقامی که از من میبینید که من عزیز مملکت مصر شدم، البته عزیز مصر وجود هم شد و پروردگار عالم او رو برای تمام جوانان جهان اسوه مبارزه با شهوت جنسی قرار داد که شدنیه، با توجه به گفتگوی با برادرانش میفهمیم عزیز مصر شدن گوشه ای از اجر پروردگار عالم به یوسف بوده. البته باید اینو عمقی هم دنبال بکنیم که این عزیز مصر شدنش فقط مقام تنها نبود، ایشون از این مقامی که خدا بهش داد یه جامعه رو اولا 7 سال در قحطی از فقر مادی حفظ کرد و بعدم فقر فرهنگی این جامعه رو شروع کرد به علاج کردن. حالا شما ببینید اجر ریاضت در برابر هیجانات شهوت در همین دنیا چگونه در آخرت طلوع میکنه که از طریق این صندلی 7 سال نگذاش مردم به مشکل دچار بشن. خود حل مشکل مردم چه عبادت بزرگیه، چه عبادت سنگینیه که امام صادق یه وقتی برای یکی از دوستانش ثواب عمره رجبیه رو بیان کردن، به مرحوم مجلسی هم نقل میکنه، فرمودن تعجبم نداره چون هم خدا خودش بی نهایت هم خزانش بی نهایت، ولا تنقص و خزائنه، کم نمیاره پروردگار، که حالا ما از بعضی از این روایات بهتمون ببره و بگیم نه نمیشه قبول کرد، نه خیلی هم خوب میشه قبول کرد. امام صادق فرمود ثواب عمره رجبیه مساویه با اینه که سطح زمین رو طلا بچینی و در راه خدا بدی. طرف خیلی که تعجب کرد، امام فرمود ثواب بالاتر از اینم هست، اگر بتوانی مشکل یه مشکل دار رو حل بکنی 10 برابر عمره رجب ثواب داره. حالا این اجری که خدا به یوسف داد، ببینید کجا خرج کرده، مشکل 7 سال یه ملت رو حل کرده، فقر فرهنگیشونم حل کرده، یعنی بسیاری از مردم منطقه با رهنمودهای ایشون از بت‌پرستی دست برداشتن، خداپرست شدن، اهل دل شدن، اهل حال شدن. ان الله لا یضیع اجر المحسنین. با این گونه ریاضت‌ها که سنگین ترینش و مشکل ترینش مبارزه در برابر گناه جهاد اکبر، این اهل عرفان شیعی میگن انسان دلش رو به طرف آیین شدن میبره. این ریاضت ها صیقل قلبه. قلب وقتی صیقل پیدا کرد و در باطن تبدیل به آینه شد، میتونه حقایق پشت پرده رو در خودش منعکس بکنه و انسان به اکمل ایمان برسه به فرموده زین العابدین و به اکمل یقین برسه. و شما اصحاب کهف رو در همین سوره مبارکه کهف ببینید، یه مطلب خیلی مهمی که خدا دربارشون میگه، که همون حرف امیرالمؤمنین در اول خطبه 86، ان من احب عباد الله الی عبدا اعانه الله علی نفسه. اینا در مقابل مقام خلاف، در مقابل پول خلاف، در مقابل محیط خلاف جواب ندادن از وجود خودشون، رد کردن تا نهایت کارشون به اون قار رسید، اونا رو کار ندارم. این آیه درباره اونهاست که ما میتونیم در مسیر این آیه قرار بگیریم. انهم فتیتون آمنوا بربهم و زدناهم هدا. آمنوا بالله هم نمیگه، کلمات آیه رو عنایت کنید. انهم فتیتون، اینا جوان مردانی بودن، نه جوانان، شاب نه، جوان مرد، فتیه و مرد و مردانه، که از امام مجتبی کسی معنی جوان مردی رو پرسید، حضرت 3 مسئله براش گفتن. شوق رجل علا دینه، جوان مرد حضرت فرمود به کسی میگم که نسبت به دینش تمام وجودش از بخل پر باشه. یعنی هر معامله گری اومد برای خریدن دینش بخیل در فروش دین باشه، دین فروش نباشه، حافظ دین باشه، نگهدار دین باشه، گرچه تهدید به کشته شدن بشه. امثال میسم، رشید عجری، عمر ابن حمد خزائی و حجر ابن عدی، اینا هیچ کدوم در میدان جنگ شهید نشدن. هیچکی هم در حق اینا نگفته اینا آیه لا تلقوا بأیدیکم الى التهلکه رو عمل نکردن. اولا لا تلقوا بأیدیکم الى التهلکه در ذیل آیات انفاق برای جهاد، یعنی بخل در انفاق برای رزمندگان نکنید که اگر جنگ شکست بخوره دشمن به شما مسلط میشه و شما با دست خودتون هلاک میکنین خودتونو، یعنی در مخمصه میندازین و در نابود شدن ارزش. و هست آیه ربطی به این موضوع نداره، اما ما ندیدیم نشنیدیم تو کتابان نبوده که بزرگان شیعه که از مجتهدین رده اول بودن به امثال میسم یا حجر ابن عدی ایراد بگیرن. اینا در راه حفظ ایمان به شهادت رسیدن، اینا نسبت به دینشون واقعا بخیلترین بخیلها بودن. شوه رجل علی نفسه و اصلاح او ماله، جوان مردونه که بیاد گذشت بکنه و هر چی شاخه حرام در مالشه همه رو حرس بکنه. و قیام او به حقوق، جوان مردونه که هر حقی از کسی بر عهدشه اون حق رو ادا بکنه. انهم فتیتون، اینا جوانمرد بودن، آمنو به ربهم، کلاس ایمان به ربشون رو که حالا در لغت رب که تو سوره حمد رسیدیم مفصل با همدیگه رب و بحث میکنیم و ظرایف خیلی زیبایی رو از این گنج عرشی یعنی کلمه رب در میاریم. بعد و زدناهم هدا، اول اونا اومدن کلاس ایمان رو طی کردن، بعد من خدا وارد کار شدم به هدایت اونها افزودم. هدایت اونها افزودم مربوط به قلبشونه، کاری به چشم و گوش و دست و پوست و اسکلت نداره. این بزرگواران میگن با این ریاضتهای شرعیه کاملا میتوان دل را تبدیل به آینه کرد. سالک الالله هم زیر چتر یاری پروردگار، او هم با دل انسان کار میکنه. پیغمبر میفرماید دل در دست پروردگاره. به این خاطر میگیم از اسامی وجود مقدس او با اسم فاعل مقلب القلوبه، که تو دعاهامون هم از یا مقلب القلوب، دل دست اوست. در سوره مبارکه انفال هم یه مطلب جالبی رو درباره قلب داره، یهول و بین المرء و قلبه، اونجا که خدا وارد کار بشه دل میشه دل امیرالمؤمنین، دل فاطمه زهرا، دل ابراهیم، دل موسی، دل مادر موسی، قلب کملین از اولیاء خدا که هم گیرندگیش قوی میشه برای گرفتن فیوضات، هم به فرموده پیغمبر که میفرمان قلب دوتا چشم داره، چشمش برای دیدن حقایق باز میشه. ظاهرن از امیرالمؤمنین پرسید شنیدید یا دیدید خدایی رو که عبادت میکنید دیدی؟ فرمودن لم اعبد ربن لم ارحمن، ندیده رو چگونه عبادت میکنم؟ یعنی یه مجهول رو من دارم عبادت میکنم، تو تاریکی دارم عبادت میکنم. ولی روایات ما میگن نه به مشاهده چشم سر، بلکه به مشاهدت چشم قلب. خب فظهرم اصباح الهدى فی قلبه، باید دنبال اون قلب گشت. در هر قلبی مصباح هدا درخشش پیدا نمی کنه. خیلی از قلبام هست فتبع الله علی قلوبهم، که به کیفر کبر و غرور و جنایت و ظلم و عبد صفحته للحق که در نهج البلاغه از شاخ و شونه برای خدا کشیده، خدا هم در قلبشو میبنده، کیفر میده. یعنی نه اینکه ابتداءن وارد طبع قلب نمیشه پروردگار، چون ورود ابتدایی ظلمه. کسی که واقعا کاری نکرده و مستحق کیفر و عقابی نیست، چرا پروردگار عالم او رو عقاب بکنه؟ پروردگاری که در قرآن می‌فرماید، در رسائل هم حتما مفصل بحثشو عنایت کردید، ما کنا به معذبین، ابدا ما وارد عذاب نمیشیم نسبت به مردم، مگر اینکه رسولی رو به سوی اونها بفرستیم و به اونها اتمام حجت بکنیم. کیفر بدون جرم از نظر حکمت قبیح و پروردگار عالم قبیح برش روا نیست، چون نقص نداره، کامل بی نهایت. کاری رو که میکنه رو حساب رحمت، رو حساب عدل، رو حساب فضل، رو حساب احسان. حالا مواردش در مخلوقات فرق میکنه، کجا جای فضل، کجا جای احسان، کجا جای رحمت، کجا جای عدالت، کجا جای مغفرت. در افتتاح هم میخونیم ارحم الراحمین فی موضع العفو و رحمه و اشد المعاقبین فی موضع نکال و نقمه. وقتی میبینه بندش در راه خدا برای پاک ماندن داره سختی میکشه و میخواد خطر رو از قلبش رد بکنه، چون تمام امور منفی امام باقر می‌فرماید لطمه اولش به قلبه، تمام امور منفی. اینا رو واقعا باید غنیمت دانست. روانشناسان امروز جهان هم به این نکات نرسیدن. شما کتاب شریف کافی رو در باب ذنوب یه نگاهی بکنید، اونجا حضرت می‌فرماید اولین گناه، انحراف، خطا، حالا در چشم، در زبان، در گوش، در دست، در سایر اعضا، در مال، در شهوت که پیدا میشه، روی قلب بلافاصله یه نقطه سیاه میفته و ادامه که پیدا بکنه این نقطه بزرگتر میشه تا بالاخره تبدیل به سیاهی دل میشه و دل دچار قساوت میشه. اون وقت دیگه صاحب قساوت قلب گناه و گناه نمیدونه، ظلم و ظلم نمیدونه، انقدر انحراف فکریش قوی میشه که پروردگار میفرماید هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اخسرین با فعل افعل و تفضیل، خسارت با کلمه ضرر فرق میکنه. خسارت یعنی همه سرمایه های وجودی رو از دست دادن و چیزی از خود باقی نگذاشتن. بلاخسرین اعمالا، کیان؟ الذین ضل سعیهم فی الحیات دنیا. اون وقت این انحراف فکری رو بعد قساوت قلب ببینید چقدر شدیده. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، همه کارهای خودشونم خوب واقعا خوب میبینن و نه اینکه تقلب دارن میکنن. انقدر انحراف شدیده که کارهای زشتشونو خوب میبینن. در هر صورت امثال این بزرگوارانی که چند تاشونو اسم بردم، اینا با ریاضتهایی که بالاترینش ایستادگی در مقابل گناه، خوب به قلب خودشون رسیدن و قلب تبدیل به آینه شد و زدناه و مهودا درش تحقق پیدا کرد و نهایتا زهرم اصباح الهدا فی قلبه، که حالا با همین چراغ چیکار کردن در دنیا اونم یه بحث دیگریه. یه چند تا روایت هم در این زمینه بود که خب فرصت تمام شد انشالله. روایات بسیار مهم و شنیدنیه در جلسه بعد خدمتتون عرض می‌کنم.